بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع زندگی به سبک بندگی. جلسه هشتم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. علی طیبین الطاهرین و نعمت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در حدیث شریف عنوان بصری، امام صادق علیه السلام به عنوان بصری فرمودن که دومین چیزی که معیار برای اینکه کسی بنده واقعی باشه اینه که لا یدر به العبد لنفسه تدبیرها، برای خودش تدبیری نداشته باشه، برنامه از خودش نداشته باشه. گفتم خب این با برنامه ریزی چه شکلی جور در میاد؟ یعنی زندگی ما رو هوا باشه، بیچی بند نباشه، هرچی پیش آمد خوش آمد و بعضی توکلا این میشه دیگه، آدم هرهوری مسلک میشه. بعضی رو دیدید دیگه، این توکلش این شکلیه، یه آدم بی نظم، بی برنامه، بی تدبیر، حساب کتاب هیچی نکنه، به هیچ چیزی توجه نداره، هیچی جدی نمیگیره. بعضی اینجوری هست، هیچی جدی نمیگیره، اینه سفرده توکل. خب که خیلی چیز بدیه. حضرت امام رضوان الله علیه یک انسانی بود که توی این دوتا با هم در کنار هم یه انسان بی نظیر، هم در توکل هم تو برنامه ریزی. یعنی در این اینکه توکل داشت، برنامه ریزی هم داشت و خودش رو هم هیچی به حساب نمیدارد، هیچ. توکل محض یعنی روحیه اینجوری بود که اگه بهش بودن آه این تکلیفه و هیچی گیرت نمیاد، تیکه تیکه میشی انجام بود. ولی آدم هرهوری مسلک هم بسیار با برنامه. شاگردانش رو گفتن که هیچ وقت ندیدیم امام توی منبر که میخواد منبر بره بالا سخنرانی کنه، درس اینا، هیچ وقت نهید این پایی چپش رو اول بذاره، هر وقت نمیخواد بلند بشه دست راستش اول بذاره، اصلا دیگه فیکس. تایم امام، وقت امام انقدر که میزون بود، دقیق بود، همه چیز سر ساعت بود. گاهی این نجفی ها با هم شوخی میکردن، مثلا 9 شب میشه، چون امام همون حدوشه مثلا 8-9 شب حرم میرفتن، 9 مثلا حرم میرفتن، گاهی اینا شوخی میگردن، میگفته اون یکی به اون یکی میگفتش که ساعت هم از کار افتاده، نمیدونم ساعت چنده. میگو هر وقت آقا روح الله وارد شد بدون تیک ساعت 9 خورد، با هم شوخی میگردن. میدونستن امام که وارد قدم میشه میزنه تو حرم ساعت میشه 9، اینقدر دقیق بود، نه یک ثانیه این بر نه یک ثانیه اون بر. تو برنامه ریزی که دیگه اصلا محشری بود امام و برنامهش اصلا دست نمیخورد. مدیریت زمان که الان ها خیلی به نشون مود شده تو دانشگاه ها و تو برگوبر، یک کاری همونتا ما خودم تو دانشگاه فردوسی داریم انجام میدیم با همون عنوان مدیریت زمان، یه دغدغه جدیه، آن وقتا اون داره تلف میشه. امام شعرهایی که میگفتن وقتی بود که قدم میزدن، خیلی وقتا روزنامه ها که میخوندن مال وقت قدم زدن. سه تا تایمه نیم ساعته داشتن، سه تا نیم ساعت و یک ساعت و نیم. امام روزی یک ساعت و نیم قدم میزنن، 60-70 برنامه ثابت پیاده روی داشتن. زمین به آسمان میرفت، آسمان به زمین میومد، مملکت سقوط میکرد، آباد میشد، اشمو فرار میکرد، اشمو یکی دیگه میشد. امام میتونیم سه تا تایم میشدش. ما ننه دختر داییه نمیدونم پسر عمه کیکمون درد زا گرفته دیگه، درس همون تعطیله، همه چی رو هواست. امام نه، بعد حالا اون آدم با همه درگیری شعر گفتن خیلی حوصله و ذوق میخواد. این همه شعر یه دیوان، فقط این دیوانی که از امام هست، این مال شعری که دوران رهبریشون گفتن، همون قبل مال جوانیاشون نیست. دکتر به امام گفته بود آقا، یعنی ماجرای این بوده، دیدن امام براشون ظرف غذا آوردن، دیدن ظرف رو گرفت وسط با قاشق غذا رو دونیم کرد، ظاهرا عروسشون بوده. میگه که آقا چرا این کارو کردی؟ ایشون فهمن دکتر بهم گفته وسط غذا یه دونه قرص بخور. دارم وسطش رو درست میکنم، وسطش قرص بخورم. بعد دیگه حالا توی برنامه ریزی و کارا و ایناشون دیگه ببینید چی بودن و چقدر مرتب. کسی که پیژامه ای که تو خونه پاش میکرده رو اتو میکرده، زیر پوشش رو اتو میکرده، زیر پوش چند تا پیدا میکنی در کره زمین زیر پوش اتو کنه؟ آن زیر پوش که میرون زیر دیگه، پنج تا دمپایی داشته، با اینکه دمپایی بزرش هم پوسیده بوده، هر جای محسوس خودش، آشپزخونه، حمام، عرض کنم که حیات خلوت، اتاق، پنج تا دمپایی جدا. چند نفر شما بگیم پنج تا دمپایی؟ دستمالا جدا. من فقط آیت الله جوادی آملی اینو دیدم، که به چشم خودم دیدم که دستمال عشقشون به دستمال بینیشون فرق میکنه. امام هم شکلی بود، دستمال عشق تو این جیب بود، دستمال بینی تو اون جیب. عشق رو با این پاک میکردن، بینیشون رو با اون تمیز میکرد. خیلی اینا خیلی برنامه ریزی میخواد دیگه. چقدر آدم باید آن تایم باشه، چقدر باید آدم آن کاردی باشه، نظامیگری، فضای نظامی خیلی اینجوریه، همه چیز مرتب و شق و رفت. در این حال به شدت متوکل و اهل توکل، هیچی از خودش حساب کتاب نداره. یه فیلمی از امام منتشر شده، مرز کویت. خب خیلی آدم خار و خفیف میشه، شما مرجع تقلید باشی، این همه شاگرد داشته باشی، بعضی شاگردانت از قبل تو یه اعتبار پیدا کردن تو مملکت، به جای رسیدن مثل شهید مطهری. شهید مطهری شخصیت علمی، خب شاگرد امامه، تو مملکت کلی اعتبار داره، شهید بهشتی دانشگاه تهران تدریس میکنه، یه شخصیت علمی و آکادمیکه. بعد شما که ببین تصورش هم سخته، شما که استاد اوی، مرجع تقلیدی، فقیهی با 70 سال سن، تقریبا 70 خورده ایسا عراق عذرتو خواسته، هیچ جای کره زمین هم حاضر نیست راه بده. از عراق با ماشین سوار شده اومدن لب مرز کویت، فیلمش هست دیگه. یا آفتابه ما برداشته رفتن اون گوشه، دارن وضو میگیرن، وضوشون رو میگیرن، برخی از این شاگردان نزدیکشون دور امامن، امام به اینا رو میکنن فهمن که بنده با آقایون بارها گفتم من دارم به تکلیف شرعی خود عمل میکنم، آقایان هر کس میخواهد بگذارد برود. حالا بعد حالا مثلا یک انگار الان امپراتور دنیاست، اونجا وایستادن که ببینن امیر کویت اجازه میده امام بیاد تو کویت یا نه، از همونجا دیپورتش میکنه، راه نمیده. چه کنم؟ بعد من فرق نمیم فهمده بود اگه سوار یک کشتی منو بکنن توی اقیانوس آرام رها بکنن، دست از عقیدم بر نمیدار. آقا شما با اون هم برنامه ریزی آخه قرصتو اونجوری میخوری، بعد اینجا انقدر بی برنامه؟ میگه نه بی برنامه نیستم، من بنده هم. بنده از خودش نقشه کشی نداره، بنده برای خودش برنامه ریزی، برای خودش برنامه ریزی نداره، برای خدا برنامه ریزی داره. اون هم که میبینه اونجا قرص اونجوری میخوره اون قدم میزنه، اونو برای خدا دارم میکنه، برنامه من نیست، برنامه خداست. من این 3.5 ساعت رو دادم به خدا برای پیاده روی، اون 1 ساعت رو دادم برای نماز شب به خدا، اون 2 ساعت رو دادم برای درس به خدا، وقتاش داده به خدا، تاله شده وقتام رو پیش فروش کنیم به خدا؟ ما وقتام مال کیه؟ یکمش فکر کنیم الان کیه که خارج از وقت میتونه بیاد ما رو بگیره با خودش ببره؟ یه فوتبالی مثلا اگه بخوره با من، مثلا من اینجوری دیگه، یه بازی کامپیوتری مثلا این دستم برسه، این دیگه همه وقتا مال اینه، الان فلان کار باید به فلانی تحویل میدادم به دو هفته میدازیم آخر. این بازی محله نمیدونم چرا فلان فلان شده، نمیدونم رد شم محله پنجش گیر کردم، وقت هم مال فوتبال و مال فیلم و میانه فلان سریاله دیگه رسیده دیگه، اینو ببینم فلان فیلم رو داره، حالا مثلا نمیدونم تو نه وقت فلان سریاله دیگه سریالش رو باید ببینه، اون فلان برنامه عصر رو مثلا باید ببینه، اون فلان برنامه آشپزی رو باید ببینه، یه هر جا باشه این وقتش مال اونه. ما وقتامون به یه کسی پیش فروش کردیم دیگه، اون جلسه گفتم اینه که عاشق میشن وقتشون برای هم دیگه پیش فروش میکنه. میگه برنامه چیه؟ میگه هرچی تو بگی، کجا بریم هرچی تو میگه، تو مغازه تو این رستوران که رفتیم چی بخوریم هرچی تو میگه. بعضی با خدا این شکلی هم مثلا از خودش برنامه نداره. یه روایتی از امام صادق علیه السلام داریم، خیلی روایت زیبا است. الان که دانشجوها اومده بود دفتر ما بعد از سخنرانی، گفت آقا من انتقاد دارم، انقدر نگو این روایت خیلی زیباست. انتقادش اونی که خود ما رو به وجد میاره میگه، میگه خیلی از نگه میگه خیلی زیباست، من چه نگاه کنم خیلی هم زیبا نبود، انقدر نگو خیلی زیباست. یا رو سعی رو بار بکنم تمرین کنم، ولی این یه انصافا خیلی زیباست. حالا بعد از این تمرین رو شروع کنم، روایت از امام صادق علیه السلام اینه، داشته باشین که بازو یادگاری. فرمودن خیلی بازم نمیتونم تأکید نکنم خیلی زیباست، فرمودن یه حاجتی از خدا داشتم، امام صادق فرمود یه حاجتی از خدا داشتم، صدا زدم گفتم اللهم، به خدای جواب خدا را شنیدم که به من فرمود لبیک عبدی، گفتم خدایا، گفت جانم. او کی بوده که میشنیده جواب خدا؟ مثل حدیث کسا که از زهرا، حدیث کسا میخونید دیگه، از زهرا میگم الان خدا جبرئیل رو فرستاد، خدا به جبرئیل رو گفت و قال الله لجبرئیل، حضرت زهرا تو خونه نشستن دارم میگن خدا الان به جبرئیل اینو داره میاد اینو بگه. اینا کیان واقعا این خانواده؟ امام صادق فرمود یه حاجتی داشتم، گفتم خدایا، به من گفت جانم، حاجتم را فراموش کردم، یادم رفت چی میخواستم، اومدم دو کلم با حرف بزن سهم جانم که گفتی یادم همین رو میخواستم. بعضی ها حرم میرن سلام میدن جواب سلام میشنم یادشون میره اصلا واسه چی اومده بودن. این بنده اینجوری میشه این عاشقی اینجوری. حالا کار بخوره، کار تو راه بخوره، کار پیش بیام، برای خودش که برنامه زن داره که. الان به امام خمینی بگید که آقا شما برنامه اینه که آیت الله بشی، میگه برنامه نداشتیم با خود اومدیم. ببین یه با طرف رفت و قله اورست رو فتح کرد و بهش گفتن که انگیزه چی بگو، انگیزه نداشتم بار خورد اومدن، بار میخوره دیگه. اونایی که شغلشون در سفره، تو بحثای فقهی هم میگن دیگه، بعضی شغلشون سفره، بعضی شغلشون در سفره، راننده های کامیون و راننده های مینیبوس و راننده های نمیدونم اتوبوس و اینا اینجوری هم دیگه، شغلش در سفره. این هم ازش بپرسی شما هفته بعد کجایی چی جواب میده؟ معلوم نیست. بسی که چی داره؟
بار یا مسافر،
هر چی با هر جا بار بخوره هر جا مسافر. درسته؟ از خودش برنامه نداره. حالا شما به امام خمینی بگی برنامه برای 5 سال آینده چیه؟ برنامه ریزیش برای خودش ردیفه ها، خداوندگار برنامه ریزیه. در این حال میگه برنامه هایی که نوشتم گوشم در کوزه، آبشو بخورم، هرچی الان از من بخواد در لحظه. الان به من بگه برو قله اورست با کله میرم، الان به من بگه برو عمق 80 متری اقیانوس آرام با سر میرم، به من بگه پر بزن. امام صادق فرمودن که شیعیان خالص ما این شکلی هن. اگه یه انار بدم دستش بهش بگم نصف این انار حلاله نصفش حرام، با خودش فکر نمی کنه یعنی چی، چطور میشه این نصفش حلال بشه نصفش حرام بشه. از خودش تدبیر نداره. آقا از خودش تدبیر نداره؟ چرا داره؟ از خودش تدبیر نداره. این دو تا فرق میکنه. تدبیر داره، از خودش تدبیر نداره، برای خودش تدبیر نداره. خیلی آدم عاقلی. حالا من چه میخونم براتون؟ چقدر من توصیه کردم به تدبیر، در این حال گفتن تدبیر برای خودت نقشه نداشته باش. یکی از سوالایی که مداوم از بنده میان میپرسن دانشجوها، همین الان تو راه که میومدین، تو همین تقریبا 5 دقیقه قبل از این جلسه و سخنرانی اینا، یکی از دانشجو عزیز از دانشگاه با ما بود که آقا من با کی ازدواج کنم؟ مثلا جدیه 90% ایناست. باشه، بحث انتخاب همسر. حرفی که ما همیشه میزنیم اینه، بگیم همسر انتخابی نیست، همسر رزق. روایت هم داره پیغمبر اکرم فرمود که زن مثل باران، برنامه‌ریزی نداره. حالا شما بیاییم برنامه بریزیم بارون بیاد، چکار کنم بارون بیاد فردا شب؟
باروری
ابرا. احسن. آخه ما گفتش که ایران، اینم چند سال پیش پیش اومد اینجا، ابرا رو باور کردم فرستادم باد زد رفت افغانستان برید. همین دو سه سال پیش اینجور شد، اینجا باور کردم رفت اونجا دوام کردم. خیلی
3% تا 10%
جواب، 10% تازه باروری هم میرن 3% تا 10%. ما عقلمون رو کار میگیریم، ولی کار دست یکی دیگه است. عقلمون هم به ما میگه، میگه ببین من عدد چون میتونم برات دست بگیرم، ولی بدون من باز هیچ کارم رو بقیش دست یکی دیگه است. تو انتخاب همسان خب آقا همجور چشان ببندیم، مگه تخم و شانسیه؟ چی میگن نا؟ لپ لپ مگه آقا یه دونه بده، حالا هرچی در مزنه دیگه، هرچی باران پیغمبر فهمده باران، حالا هرچی بود نه، میگه چشمتو واقع کن، انتخاب کن، ببین، بفهم. ولی فکر نکن، ما مورد داشتیم که دوتا خانواده بودن 40 سال اینا با هم زندگی میکردن، بچه ها با هم ازدواج کردن، تازه بعد 40 سال فهمیدن اینا فهمیدن اونا کیه، اونا فهمیدن اینا کیه، یعنی از این بیشتر شناخت. 40 سال با هم زندگی میکردن، به اینا نیست، اینا میشناسیم، اون فامیله و اینا رو قبلا وصلت کردیم و اینا همشهری هن و اونا نمیم چی هن، از جهت سطح طبقاتی با هم برابری و اصلا به حرفا نیست. البته آدم باید بالاخره فکرش بشه بشه، فکرش کار بندازه، ولی به این حرفا نیست، ابدا به این حرفا نیست. زن رزقه، رزق. اگه برنامه تو سپردی دست خدا، این رزق رو میده. گفتی خودم میخوام پیدا کنم، میگو خود پیدا کنم، خدا اینجوریه. خیلی آدم لج بکنه بگه خودم میخوام، بگه خود برو. بعد آدم هم معمولا میره و تو کار میزاد تا زیاد خدا میفته، خدایا گیر کردم. خب وقتی که اصرار میکردی و فکرشو میکرد لج کرده بودی لابلا من میخوام، خیلی هم اینجوری داری، اینجوری خیلی داری. برای من تقریبا روشنه، یعنی اینقدر که تجربه کردم روشنه، اینا که میگن من همینو میخوام الا بالله، برام واضحه تقریبا که اینا بعدا مشکل میخورن. به کرات دیدم اینو که واگذار میکن، بهش میگن کدوم از اینا میخوای؟ میگه خدایا کدومشو بگیرم؟ من میگم به خدا نمیم، از خدا مشورت میخواد. این استخاره هم که میگن استخاره، استخاره واقعی اینه، استخاره اینه که تسبیح بندازی، استخاره کار رو بسپار دستش، به خدا هر کدوم. به این جمله معروفی داریم و اینو خیلی گفتیم دیگه بین بعضی ها باب شده، معروف شده، بعضی از رفقات از قول ما این بعضی ها میگه دعای قبل از ازدواج، دعای بعد از ازدواج. این تو مفاتی نیومده، میگه یکی از اعمال امشب دعای بعد بر من، تو مفاتی هم نیومده، این هم دعایی که تو مفاتی نیومده، دعای قبل از ازدواج. مورد رفتن گشتن پیدا کردن، حالا دیگه نه خیلی قبل ازدواج، نه پیدا کردن، حالا مورد پیدا شد. دعای قبل ازدواج چیه؟ میگه خدایا اگه این به درد من میخوره، شده زمین رو به آسمون برسونی، برای من جورش کن. اگه به درد من نمیخوره، برش تا ببر پرتش کن تو کره مریخ. کار دستت، ریش و قیچی دستت، کار دستت. من که نمیدونم صلاح من داره چی، من که نمیدونم کی به درد من بخور. این دعای قبل ازدواج. دعای بعد ازدواج چیه؟ این دعای خیلی مهمه. دعای بعد ازدواج اینه، خدایا هرچی علاقه نسبت به هر زنی در عالم هست، هر چی زیبایی در هر زنی در عالم هست، هر چی کمالات در هر زنی در عالم هست، بذار تو این زنی که من دارم میگیرم از همه زنهای عالم بی‌نیاز بشم. برای من اصلا از این خوشگلتر تو عالم نباشه، از این جذابتر نباشه، دست بخ از این بهتر نباشه. اونی هم که زندگی رو نابود میکنه مقایسه است دیگه، میدونی؟ زن خودشو با زن حاج اکبر مقایسه میکنه، با زن حاج محمد مقایسه میکنه، با اون علیسه مقایسه میکنه. همه هم یه چهار تا خوبی دارن دیگه، هیچ آدمی هم مطلق نیست، حتما اون چهار تا چیزی داره که از این زن ما بهتره. این نابود میکنه زندگی ها. اگر هم کار به طلاق نکشه، لااقلش اینه که دلا از هم کن نمیشه، علاقه کمرنگ، دوستش نداره. پس چی شد آجان؟ تدبیر نداشته باشن چی؟ یعنی از خودت نقشه نکش، نقشه کشی نمیشه، عقل و کار منداد، نقشه نکش. بزن چند تا روایت براتون بخونم و دیگه خیلی معطلتون نکنم. میفرماید که از تدبیر و قبل العمل یؤمن و کمن ندم. قبل از کار اگه خوب تدبیر کنی پشیمون نمیشه. تدبیر داشته باش. ولی در این حال، حالا اینجا میگه تدبیر کن، تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام یه تدبیر دارن خیلی جالبه. حضرت فرمان الهی اقننی به تدبیر کلی ان تدبیر. از این تعبیر بهتر دیگه پیدا نمیشه، از این قشنگتر پیدا نمیشه. دعاش چیه امام حسین علیه السلام؟ خدایا تو به جا من تدبیر کن، دیگه نیاز نباشه من تدبیر کنم، اقننی، منو غنی کن با تدبیرت از تدبیرم، یه جوری تو تدبیرو دست بگیر دیگه نیاز نباشه من تدبیر کنم. خدایا من همینقدر تدبیر ازم میومد که تدبیرمو بدم دستت، همینقدر تدبیر بود که از من میومد، همینقدر اختیار داشتم که اختیارمو بدم دستت. قشنگ‌ترین چیز با دست خودم الان تقدیم کردم، تدبیر مدبیر من دیگه برای خودم ندارم، هر جا تو بگی، هر کار تو بگی، هر چی تو بگی. اونی که منو درگیر کرده اینه، الان بین این دوتا کدومشو تو میخوای؟ الان این خونه و اون خونه مرددم، این واحد رو اجاره کنم یا اون واحد؟ خب الان درگیری ذهنی من چیه؟ پول اجارشه، نمیدونم نورشه، فلانه. نه، اول با روی فکر کن که خدا بیا این یا اون، خدا میدونه این چیزام نظر میده به بس نشناخته خدا، خدا نه همه چی نظر میده، اگه نظرشو بخوای تو همه چی نظر میده. خدا اینو بیشتر خوشت میاد یا اون خونه؟ این کتاب بخونم یا اون کتاب؟ بعضی بلدن این سوالو میرن از خدا میپرسن. تو همین حدیث عمان بستی هم صدا فهمونن واستفهم الله یفهم، که از خدا بخوا بهت بفهمونه میفهمونه. محبوب بوعلی خدا این سوالا رو جواب میده، خدا این سوالا رو هم جواب میده. بنده خدا جناب بوعلی، بوعلی سینا تو مسئله علمی گیر میکرده، مسئله علمی معروفه دیگه، اینو شنیدید؟ میومده مسجد جامع دو رکعت نماز میخونده، گفته خدا به من بفهمون جوابش. سوال علمی از خدا میپرسیده. به تعبیر استاد آیت الله جوادی آملی، بوعلی شاگرد نماز بود. بوعلی شاگرد نماز، سوالاش با نماز میپرسید، جواب میگرد. تا اینجا رو جواب میده خدا. یه دستور عملی هم داره بین بزرگان مشهوره که اگر تو مسئله تردید داشتی موندی، برو روی بلندی، رو به قبله، دو رکعت نماز استغاثه به امام زمان بخون. این دستور که علامه طباطبایی با آیت الله کشمیری فرمودن، دو رکعت رو به قبله نماز استغاثه بخون، توسل به امام زمان کن، بشین رو به قبله. اینجا شده بشین رو به قبله، بگو خدایا آبروی امام زمان جواب رو به دل من حواله کن، ذهنت و دلت هم خالی کن، به هیچی فکر نکن، بشین یه هم یه چیزی افتاد تو دلت، یه راهکاری، یه طرحی، یه پیشنهادی، یه موردی که اصلا بهش فکر نکردی، همون پاش برو عمل کن. خیلی اینجوری بوده با توسل. خیلی سوال دارم اونجوری جواب میگیرم. خدا تو این مسائل هم جواب میده. شد ما بپرسیم جواب نگیریم؟ کسی من بگه جواب نمیده که رفته باشه چک کرده باشه؟ جواب میده به شرط این که آدم با اخلاص کامل بیاد، با اخلاص کامل. و بعضی هم میگن، ما شوخی هم میکنم، میگم رفتی حرم دعا کردی، گفتی یا امامزا هر کی شما بخواین برای ما جور کن برای ازدواج، گفتی یا امامزا من اینو میخوام هر جور میتونی جور کن. گفت همین این دومی رو گفتم، گفتم بس برو در کوزه بزن اینو درد نمیکنه، یا امامزا من اینو میخوام ببینم چیکار میکنی. نه هر کی شما میخواد. ماجرای من مقدس اردبیلی شنیدید دیگه؟ حالا بگم بازم ها بد که نیست. مقدس اردبیلی یه سیبی رو تو اردبیل در توی نهر داره میره، برداشت یه گاز داره، گوه ای عجب کاری کردیم، این سیب مالی کی بود اصلا؟ حالا سیبی داره میره تو آب، گوه صاحب داشت نکنه راضی نیست، رد نهر رو گرفت رسید به باقی، در زد اومد تو به صاحب باقو یه سیبی از این باغ شما داشته میرفتم برشم گاز زدم. گفت مشکل نداره، این باغ شریکیه، نصفش مال منه، نصفش مال داداشم، داداشم کربلاست، من از سهم خودم راضیم. گفت چیکار کنم اون رو؟ گفت اون رو نمیدونم. سوار مرکب شد رفت و دفت کرد و برم. زندگی ما چیه؟ زندگی ما چی بود؟ گفت برم ازش حلالیت بتنم. بنده اینا یه هم مقدس اردبیلی که سحر پاشد نماز شب بخونه، سطل آب و انداخ تو چاه اوه بالا دید پر طلاه، او خدایا احمد از تو آب میخواهد برای نماز شب، من طلا نخواستم. چه حالیه؟ نماز شب بخونه پا میشه را میفته میره کربلا، پرسون پرسون آقا رو پیدا میکنه، بهش میگه آقا من از اون سیبه گاز زدم، گفتن نصفش مال شما نصفش مال داداشت، داداش راضی بود، شما رضایت میدی؟ گفت نه. گفت چی کار کنم؟ گفت به یه شرط راضی میشه. گفت چیه؟ گفت یه دختر دارم، کر، کور، لال، لنگ، اگه میگیریش راضی میشه. یکم فکر کن خدایا بگیرم و بگیرم دیگه راضی بشه، جهنم اونه، این بعد 50 سال عذابه اونه بی‌نهایت. گاه قبوله، هجله رو تدارک دیدن و رفت تو هجله و عروس رو آوردن دید پنجه آفتاب، قرص قمر از این زیباتر اصلا وجود نداره، چشم سالم، گوش سالم، زبون سالم، پا سالم. گاه ببخشی فکرم هجله رو من اشتباهی فرستادید، دست خرابه رو بمازید میگه هجله رو اشتباهی آوردید. من پدره گفت نه درست اومد، گفت من نگفتی کر و کور و لال و لنگ؟ گفت همینه. گفت که هیچی نیست. گفت کره تا حالا گناه نشنیده، کوره تا حالا حرام ندیده، لاله تا حالا حرام نگفته، لنگ جای حرام نرفته، دیدم تو این عالم هیچ کی غیر از تو لیاقت این بچه نداره. من کت زدم گفتم چقدر مردی، دیدم نه خیلی مردی. خب این آدم یکی هفته یه بار تشرف داشته خدمت امام زمان، میره حرم امیرالمومنین زیارت کنه، بهش میگن چرا اینجا ایستادی؟ امام زمان مسجد کوفه. خب میشه میره خدمت حضرت. تشرفات فراوان. مرحوم صاحب جواهر در جواهر بحث عدالت رو که مطرح میکنه، میگه اگر عدالت رو معنایی میگیری که کسی هیچ گناه و هیچ مکروه و هیچ چیزی انجام نده، تو این عالم فقط یه مقدس اردبیلی بوده که اینجوری بوده. صاحب جواهر میگه اینجا پیدا نمیشه، یه سیه مقدس اردبیلی برای پیدا میشه. اگه کسی اینجوری زندگی کنه، خدا کارش دست میگیره، با خدا زندگی میکنه. خدا برای یه وقتایی نیست که بریم یه گوشه ای باش حرف بزنیم، اونم ناله فقط کنیم. خدا تو متن زندگی کارو نیست بریم دستش مدی برنامه مونه، اینو برم اینو نه، اصلا دست خوده، هر چی که نباید برم خود کنسلش کن. دیگه دعاهای خیلی قشنگ دیگه تو زندگی اینه، خدایا هر کی به درد من نمیخوره خود کنسلش کن. هر کی به درد من میخوره خودت اکسپتش کن. اکسپت میکنم، خودت اکسپت کن، اینو تایید کن، اونو رد کن، این بیاد اون بره، هر جا باید برم تو من ببر، هر جا نباید برم. یکی حرف میزد، یکی پرید تو حرفش، یه چیزی گفت، من گفت آقا ببخش ادامه حرف، گفت نه من با خدا قرار دارم که هر حرفی که لازم نیست بزنم یکی بپره تو حرف، اینم قراره دیگه با خدا، خدا خودت این حرفو قطعش کن، خودت این حرفو وصلش کن، هر کتابی که لازم من بخونم خودت برسون دستم. من یه وقتی بعضی از این کارها رو یه کوچولوهای انجام میدیم و اینا، خدا اگه مطلبی ما لازمه برسه ما. چند روز پیش حوزه نشسته بودیم، یه کاری داشتم معطل بودم تا این کار انجام بشه، یه مجله گذاشته بودن روی میز، مجله دامن یکی از علمای مشهد بود که اصلا من میشناختم ایشونو، نه کاری با ایشون داشتم، تو همین رسیده اون رزق دیگه. آقا من اومدم اینطوری یعقوب میفهمم من با خدا قرار دادم هر مطلبی قراره بهم برسه برسون، بعد هر کاغذی رو زمین پیدا کنم برام دارم میخونم، چون قرار دادن با خدا هر کاغذی رو زمین، بعد میگه بعد حالت به ماجرا مفصل داره اگه وقت بشه براتون بگم. خلاصه ما می برداش مجله رو خوندیم، گفتم خدای من که نمیدونم این چیه و به چه درد من میخوره، ولی احساس میکنم یه رزقیه. یادم نیست همون روز بود یا فرداش بود، یکی از این دانشجوها بعد نماز، یعنی مثلا ما اینو یک ساعت مونده به اذان ظهر اینو برداشتیم خوندیم، حالا تردید دارم همون روز بود یا فرداش بود، یکی از دانشجوها گفت نظر شما نسبت به آیت الله فلانی چی؟ هم آوار پرسید، گفتم اصلا من مجله رو دیروز برداشتم نمیدونستم برای چی دارم میخونم، الان فهمیدم مال تو رزق تو بود. گفتم اینا که من خوندم فلانی، گفت مشکل منو حل کردی، من کلی دغدغه داشتم که این فلانی فلان نباشه، این رزق اون بوده. خیلی رزق این شکلیه دید. محمد آیت الله جامع شهیدی تهرانی میفهمید که میخواستم برم عیادت آیت الله فاضل لنکرانی، ایشون بیمارستان بستری بود، این پلاستیکمو جمع کردم یه قیچی کوچولو دارم اونم بندازم، مثلا اینجور بوده ظاهرن که انداختن که این از پلاستیک در نیومن، به خدا گفتم خدا این احتمالا یه جای لازمه و ببرم، بعدشم بردم خدمت آیت الله فاضل رسیدم، خیلی ناراحت ایشون، گفتم چقدر ناراحت فهمیدن این سیبیلای من بلند شده، چند روز اونبالی قیچی میگرم پیدا نمیکنم، دست کم تو پلاستیک در بردم گفتم برای فرستم، مومن اینجوری مثل برگ گل میمونه، این قیچی سیبیلشو خدا از خونه آیت الله مجتهدی تهرانی براش فرستاده، بیاد این الان عزیز دل من اینجا نشسته ناراحت، این سیبیلاشو کوتاه کن، ناخوناشو بگیر. کسی با خدا زندگی کنه اینجوریه، همه رو مسئول میکنه کاری رو را بندازن، بسیج میکنه همه رو. روایت ها کان الله من وراء حوائجه، دو چند جا رو داره، دو جاشو من فقط بگم دیگه بحث رو تمامش بکنیم، روایتمونم مون داره، کسی که دنبال کار برادر مؤمنشه خدا دنبال کار برست، دنبال کار برادر مؤمن افتاده، میگه تو دنبال کار او را افتاده، من دنبال کار دارم، حالا خدا دنبال کار کسی را بیفته کجا، ما دنبال کار کسی را بیفته کجا. یکی هم داره کسی که نماز اول وقت بخونه، کار مهم داشته ول کرده رفته نماز اول وقت، خدا میگه کار بده من، برو برو نماز، برو دست من حل، چون ایمان میخواد، تدبیره دیگه، تدبیر دست خدا سپار، خدا یعنی خیلی مهمه، خب منم حالا هم کار خیلی مهمم هم دیگه، از من مهمتر، تو از من قوی تری، تو از پسش برمیه من برنمیام، کار قبل مهمه که تو از فقط تو از پسش برمیه، یعنی من برنمیام، بس برسون از این مهمتر. همین حضرت امام، اینو بگم و دیگه بقیهش باشه هفته بعد که دیگه حالا خدمتون نیستیم، یه دو هفته، یعنی دو هفته دیگه از بحثمون مونده، انشالله یک ماه دیگه اگر خدا توفیق بده اواسط بهمن انشالله ادامه بحث رو با هم پیش میبریم، یه دو جلسه دیگه که داریم اون انشالله رو بیشتر توضیح میدیم. شاه مثلا همین ایام بود، دیما بود، از ایران فرار کرد، امام کجا بودن؟ آقا فرانس، همه رسانه های دنیا جمع شدن، موقعیت استثنایی برای که با امام مصاحبه کنه، همه دنیا چشمش به امام، یه محله بزرگی پیروزیه دیگه، شاه فرار کرد، تا اینا این دوربینا رو کاشتن و درست کردن و جور کردن و اینا خیلی وقت بود، امام اومدن نشستن، اومدن شروع کنن، برمیگردن با حاج احمد ها میگن احمد اذان شده؟ میگه بله آقا، میکروفون میده که آقا میشه میره، همه اینا جمع شدن مصاحبه نماز هم بده برم. برنامه از خودم نمیدونم، گفته پاشو نماز بخون. الان به من میگه پاشو نماز بخون. چه حسیه با من؟ من که اصلا ندارم، نمیفهمم یعنی چی. خب اینجوری زندگی میکنه، بعد بعدن هم آمریکایی‌ها هلیکوپتر میفرستن، هواپیما میفرستن، با شن خدا میزن عمل پرپر میکنه. امام میگه دیگه وقتی کسی با خدا اونجور زندگی کنه، خدا اونجور رواشو داره دیگه.
چند تا دیگه روایت موند، حالا باشه انشالله طلبتون. خیلی نکات خوب دیگری در مورد تدبیر موندش.
برنامه تو داشته باش، ولی آخر کارو دست کیا ما؟ هرچی او بگه، هرچی او بگه. قمر بنی هاشم پسر با سلیل سلام، شما میدونید در سپاه امام حسین کسی به این عظمت نداریم در جنگاوری، در شمشیرزنی، در رزمندگی. از نوجوانی فاتح میدون بود، 13 سالش بود جنگ صفین رو دیده، تو جنگ صفین جنگیده به نوجن. الان 30 و خورده سالش، 20 سال تو میدونه، تو جنگ های مختلف. سپاه دشمن هم میدونه او اگه بیاد تو میدون به صغیر و کبیر دیگه رحم نمی کنه، درو میکنه فرزند امیرالمومنین. این فرمانده رشید سپاه ابی عبدالله. خب قشنگ کاراشو کرده، برنامه‌ریزیشو کرده برای اینکه روز عاشورا به جنگه. اومدم به امام حسین گفت لقد زاغ صدری یا اخی، لقد ساغ صدری من ها اولا المنافق. خودش من بسیدم خیلی شد بسیدم اینجا فرسیم. اجازه بدونم برم این دارم. اما عبدالله چه فرمودن؟ فرمودن تو ستون خیمه من، سپاه من بنده به تو، انت معسکری، تو سپاه من. اگه تو بری لتفرق جندی، سپاه من از هم میپاشه. چقدر این آدم خوددار تربیت شده است، بنده است، عبد صالح دیگه. ابو عبدالله فرمودن عزیزم بجنگ که بری بجنگی، این شمشیر رو ببرن، این مشک رو بکر. خب ساقی بودن کجا، جنگیدن کجا؟ یه کسی که کارش جنگیدن، از یه نیروی که فرمانده است، شما بیا کار نیروی تدارکات چی رو بخوای و بهش بر بخوره. ولی تسلیم عمل باشیم در مدار حرف مولا، حرف مدار هست، چیزی نمیگه. حالا اصل روزه و اصل مصیبت هم همینه که منی که جنگجو بودم، از من فقط یه پیاله آب خواستم، همونم نتونستم به این خیمه ها برسونم. یه پیاله آب از من خواسته، عباس همینم نتونستی به خیمه برسونه. خودش اینجور داره نهیب بزن، مشکو گرفته است دیگه. حالا همه زندگی او همین مشکه و این صدای بچه. آخه ابو عبدالله فرمودن کجا میخوای بری؟ الا تسمع و صوت ها به الاطفال، صدای این بچه ها رو نمیشنوی؟ ایداد میزنن میگن الاتش الاتش. به طولاق جوادی عاملی میفرمودن، فرمودن مشک ها یه خیمه جداگونه داشت، خیمه مشک بود، مشک هایی که میوردن اونجا میذاشتن. خب این مشک ها خالی شد، آبی نمونده بود، کف این خیمه نمناک بود چون مشکل اونجا میذاشن رطوبت گرفته بود. میگه یه وقت قمر بنی هاشم دیدیم بچه ها لباس رو زدن بالا، این شکم ها رو گذاشتن روی این دمه کف خیمه، نمناکی کف خیمه، خنک بشن لاغرد، این بدنشون خنک بشن شدتش. این صحنه رو دید قمر بنی هاشم، مشکل دست گرفت زد به میدان دیگه. حالا همه زندگی و این مشکه، چه کردن با او با این مشکه، چه بلایی در آوردن سر قمر بنی هاشم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي اسم فنائك عليك مني سلام الله أبدا ما رميت بالا بود همچی به فرق عباس فرود آبور لا لا الا الله خیلی روزه رو باز نکنم فقط یه گوشش رو بگم التماس دعا هرکی میخواد از روی بلندی زمین بیفته دستاش رو سپر میکنه مخصوصا وقتی تیری به صورت داشته باشه از روی بلندی به زمین افتاد دستی برای سپر کردن نداره